که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
و اما آخرین برنامه این بخش، برنامه زنده سرزمین من رو که با هم میشنویم.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من. از این لحظه همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم به موضوعات مختلفی در دل این مجله رادیویی خواهیم پرداخت و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما اما به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه ای تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز، از این بنا به عنوان کهن‌ترین بنای دوره ساسانی در خراسان شمالی یاد می شود. 1. قلعه قشون بجنورد، 2. قلعه اسپاخو، 3. کهن ربات اسفرایه. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
خب در صفحه پیش گفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما و به شنونده های محترم، روزتون بخیر.
متشکرم به همچنین. و اما موضوعات امروز رو از زبان شما بشنویم آقای مؤمنی.
بله، امروز چه در پرسش و چه در گفتگوها، حالا پرسش هم در واقع به این معنا که گزینه هامون بی ارتباط با استان خراسان نیستن، یعنی چون میخوام که در واقع پاسخ ندم.
دقیقاً.
آره، خاطر این دارم یه مقدار
محتاطانه
آب میبندم توی راهنمایی. اما توی پرسش، توی گفتگوها هم به استان خراسان شمالی میپردازیم و مشخصاً به بجنورد. میخوایم درباره عمارت مفخم صحبت بکنیم و همینطور یک موزه مردم شناسی که در همین عمارته و اون موزه مردم شناسیه، در موردش صحبت میکنیم. و با آقای دکتر بابایی هم امروز بحثمون درباره تاریخچه پرواز رو ادامه میدیم. بحثای بسیار جالبیه، دعوت میکنم حتما گوش بکنید. درباره انتخابات هم صحبت میکنیم و گفتگوهای دیگه.
بسیار هم
که همه این گفتگوها براتون مفید
ان شاء الله. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر از این مجله.
گنجینه.
امروز موزه ها جایگاه ویژه‌ای در معرفی تاریخ و فرهنگ مردم یک منطقه و جاذبه های قومیتی هر سرزمینی دارند. از همین رو طی چند سال اخیر موزه های دیدنی و جذابی در شهرها و مناطق گوناگون ایران افتتاح شده که شهرستان بجنورد هم از این قاعده مستثنا نیست. و قرار هست که در این صفحه، این صفحه گنجینه، همکلام بشیم با جناب آقای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور، تا برای ما و شما دوستان شنونده بیشتر بگن از موزه مردم شناسی بجنورد. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سلامت باشید. ما در واقع میخواییم گفتگویی بکنیم با شما که شامل دو بخش میشه و در واقع هم باید به عمارت بپردازیم هم به موزه. با آقای دکتر احمد نژاد درباره عمارت صحبت خواهیم کرد، اما با شما متمرکز میشیم بر موزه مردم شناسی. آقای دکتر لطفا کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که صدای شما رو بهتر بشنوید.
بله حتما. راجع به خراسان شمالی صحبت میکنیم. خراسان شمالی از ویژگی های خاصی که داره حضور اقوام مختلف در این بخش از سرزمین ما.
بله.
اقوامی که در واقع کرد، ترکمن، کرماش، ترک، و این اقوام یا زندگی مسالمت آمیزی رو از دهه های بسیار دور در اینجا آغاز کردند و همین امر باعث شده تا ما با یک بهشت فرهنگ ها مواجه بشیم.
بله.
بنابراین بسیار کار شایسته ای بود که موزه‌ای به نام موزه مردم شناسی خراسان شمالی یا بجنور در واقع که مرکزیت این استان رو داره شکل بگیره.
بله.
تا بتونه معرف همه این فرهنگ ها باشه و مکانی باشه برای تعامل فرهنگی. و این اتفاق بعد از اینکه در سال 1370 میراث فرهنگی موفق میشه که این ساختمان رو افتیا بکنه، آغاز میکنه و دو موزه در این ساختمان بسیار با ارزش شکل میگیره، یک موزه باستانشناسی بجنور و دو موزه مردمشناسی بجنور.
پس دو تا موزه اونجاست.
بله، دو موزه در این ساختمان قرار داره. بله. که خب خود این ساختمان هم شما در برنامه باش در موردش حتما با مخاطبینتون صحبت میکنید. از ویژگی های این ساختمان این هست که توسط کسی طراحی میشه که اولین معمار آموخته خارج از ایران هست و تلاش میکنه تا با استفاده از تجاربی که در غرب پیدا کرده و آشنایی که با معماری غرب داره در اینجا تلفیقی به وجود بیاره از اون معماری و معماری ایرانی که در نهایت به صورت بسیار شاخص این بنا تمام ارزش‌های معماری ایرانی رو حفظ کرده.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در همون آغاز چندین بنا و عمارت در اون مجموعه ساخته شد در اون باغ، اون موزه اسناد خطی هم توی همون مجموعه نیست؟
اون هم بخشی از همین موزه مردم شناسی.
بله. آن جز مردم شناسی حساب.
بله. فقط این که مدرسه شهید مطهری یا سپهسالار سابق رو که در تهران ما داریم، معمار این دو بنا در واقع یک نفر هستن و بسیار هر دو اثر فاخری هستن. علاوه آن چیزی که در موزه مردم شناسی ما میتونیم مشاهده بکنیم، همه این اقوامی که من نام بردم و در این بخش از سرزمین ما زندگی می کنن دارای پوشاک خاص، دارای گویش خاص، دارای غذاهای خاص خودشون هستند و مراسم و اعیاد و برنامه های مختلف که تلاش شده و همینجور در واقع کارگاه های صنایع دستی و تولید آن چیزی که ما به عنوان هنرهای سنتی می شناسیم و هر کدام از این اقوام به صورت خاص ویژگی های خودشون رو دارن و مسائل مربوط به خودشون و آثار هنری خاص خودشون رو تولید میکنن.
سپاسگزارم.
در این موزه یک جا جمع‌آوری شده و میتونه در واقع بازدید از این موزه هم یک معماری بسیار زیبای دوره قاجار رو ببینیم، بسیار زیبا و جذاب، و هم با دنیای مردم شناسی اقوامی که در خراسان شمالی ساکن هستن و جزء افتخارات فرهنگی ما به حساب میان و ایشان به حساب میان رو
درست
مشاهده بکنم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. در برای موزه از زبان شما شنیدیم. حتما از شما شنونده محترم دعوت میکنم که در بخشی دیگر درباره عمارت سردار مفخم هم صحبت خواهیم کرد و حتما بیشتر باهاش آشنا میشیم. آقای دکتر سپاس از شما.
متشکرم
از شما آقای دکتر کارگر عزیز. با شما خداحافظی میکنیم. از این بنا به عنوان کهن‌ترین بنای دوره ساسانی در خراسان شمالی یاد می شود: 1. قلعه قشون بجنورد، 2. قلعه اسپاخو، 3. کهنه رباط اسفرایه. سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800.
خب و حالا پیامک های شما، خانم مریم غفاری، خانم فریبا صوفی از عراق و آقای مرتضی محمدی از همدان گفتن گزینه دو یعنی قلعه اسپاخو. آقای محمد کاظمی از عراق، خانم توران صادقی و همینطور آقای رحیم اخوان از آمل هم گفتن قلعه اسپاخو. خب انشاءالله در فرصت‌های بعدی بازم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. در ضمن اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره این مجله رادیویی دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162. و حالا بریم به سراغ بخشی دیگر از برنامه سرزمین من که تا لحظات دیگر به شما تقدیم خواهد شد.
شکوه ایران،
یکی از قدیمی‌ترین شهرهای خراسان بزرگ، شهر زیبای بزرگ که نگین خراسان شمالی خوانده میشه. این شهر با وجود اون که شهری کوچکه، جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی در دل خودش جای داده که برای هر بازدید کننده شگفت انگیزه. یکی از جاذبه های دیدنی این شهر عمارت سردار مفخم هست که در این بخش برای آشنایی بیشتر با این مجموعه بنای تاریخی میخوایم همکلام بشیم با جناب آقای قاسم طالبزاده، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد. آقای طالبزاده سلام.
سلام آقای طالبزاده.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. لطفاً ما رو بیشتر با مجموعه سردار مفخم آشنا بکنید، جایی که همین الان اتفاقاً صحبتش بود که معمارش میگن معماری بوده که در واقع اولین دانش آموخته معماری ایران در فرنگ بوده و بعدم مسجد سپهسالار رو طراحی کرده و بعد هم همین عمارت سردار مفخم. لطفاً کمی درباره این بنا، معماریش و تمام جاذبه‌هاش برای ما صحبت کنید.
بله، خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم در حال حاضر از اون مجموعه باغ و بناهایی که از دوره قاجار باقی مونده فقط شامل عمارت مفخم و آینه خانه مفخم هست.
بله.
همونجور که اشاره کردین، طراحی نقشه ساختمانی آینه خانه و عمارت مفخم به دست میرزا مهدی خانشاقی یا ممتحن الدوله در واقع اولین مهندس معمار ایرانی بوده که از دانشگاه معماری پاریس فارغ التحصیل شده انجام شده.
بله.
خدمت شما عرض کنم در مورد عمارت مفخم، در واقع میشه گفت که عمارت مفخم بزرگترین و شاخص در این اثر تاریخی هست که مربوط به دوره قاجار هست و در استان خراسان شمالی قرار داره. در واقع این بنا در اوایل دهه 1300 هجری قمری به دستور یار محمد خان شادلو، معروف به سردار مفخم که حاکم منطقه شمال خراسان بوده، ساخته شده و این بنا به عنوان محل سکونت سردار مفخم و خانوادهش استفاده میشه. دارای 34 تا اتاق با 2 تا تالار بزرگ و نمای جنوب و شمالیش در واقع با انواع فنون کاشیکاری تزئین شده.
بله.
بنای عمارت مفخم در سال 1388 از این عملیات مرمتی که میشه انجام شده تبدیل به موزه مردم شناسی و باستان شناسی شده.
درسته. و خود این موزه در همین خود عمارت سردار مفخمه در تالار آیین خانه چی؟ اونجا کاری انجام نمیشه؟
من عرض کردم که در واقع طبقه تحتانی موزه عمارت مفخم اختصاص داده شده به موزه مردم شناسی و طبقه فوقانی موزه باستان شناسی استان رو در واقع تحت پوشش خودش قرار داده. بنای آیین خانه در واقع یکی از یادمان‌های برجسته دوره قاجار خراسان شمالیه که در جنب همین عمارت مفخم واقع شده و این بنا هم در همون دهه 1300 هجری قمری همزمان با حکومت ناصرالدین شاه ساخته شده.
بله.
و کاربری این فضا در دوره قاجار به عنوان فضای اداری و دیوانی و انجام دیدارهای رسمی حاکمای منطقه بوده و در واقع رجال سیاسی دوره قاجار.
درسته، بسیار عالی. خب هم زمان ساختش در زمان ناصر اواخر دوره ناصرالدین شاه بوده و همین که معمارش هم یکی از معمارانی بوده که علیرغم اینکه هم در پاریس درس خونده اما بسیار به معماری سنتی ایران پایبند بوده، به خاطر همین یک مجموعه و بنای بسیار شاخص در سبک معماری قاجار رو شاهد هستیم. از شما سپاسگزارم جناب طالب‌زاده.
خواهش می‌کنم. خواهش
می‌کنم. متشکرم.
فقط من این موضوع اشاره کنم که موزه آینه خانه هم در واقع در حال حاضر به عنوان موزه اسناد و نسخ خطی استان مورد بررسی قرار گرفته و مطابق با ساعت کاری موزه ها همه روزه ساعت 9 تا 19 ما در خدمت علاقمندان هستیم که میتونن
تشریف بیارن و بازدید شون.
سپاسگزارم. متشکرم از شما طالب زاده عزیز. ارادت خدا.
سپاس از شما. خدا نگهدار.
و اما یک بار دیگه پرسش برنامه امروز رو خدمت شما دوستان شنونده مطرح میکنم. از این بنا به عنوان کهن‌ترین بنای دوره ساسانی در خراسان شمالی یاد میشود: یک، قلعه قشون بجنورد، دو، قلعه اسپاخو، سه، کهنه رباط اسفرایه.
با عرض سلام، گزینه دو محمود ابوالفضلی از بروشه.
خسته نباشید. گزینه دو مورد سوال شماست. صادقی هستم از پردیس.
سلام، جواب گزینه دو. سلام از خوزتم.
سلام، پاسخ گزینه دوم، بله پاس هستم از شهرستان ملایر. خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه گزینه دو معبد اسپاخو در بجنورد. تشکر میکنم. معلیه چراقی هستم از قم. موفق باشید.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800 و حالا بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. آقای رضا حکیم از مشهد مقدس، خانم سارا محمدی و آقای آروین محمدی از همدان گفتن قلعه اسپاخو. حالا نکته رو از زبان شما بشنویم آقای مؤمنی درباره پرسش و چه بسا یک راهنمایی کوچیک.
بله حتما. خب من فکر میکنم که گاهی مثلا ممکنه که شما برای پاسخ دادن به منابع دسترسی نداشته باشید، حالا چه کتاب چه اینترنت یا هر چیزی، چون این وقتایی خود نام اون بناها هم راهنمایی کننده است، شکل نامها، اینکه چقدر این نامها برای ما آشنا هستن، امروزی هستن یا نه یه مقدار از زبان امروزی دور هستن. پس همین در بین همین سه تا گزینه هم تا حدودی میتونید متوجه بشید که کدوم یکی از این اسمها کهن‌تر هستن. اما همین آتشکده اسپاخو که بعضی ها میگن کلیساست اما در واقع هم آتشکده است، یک بنایی است که سال 1356 هم ثبت ملی شده. یک بنایی است با لاشه سنگ و ساروج ساخته شده، شامل گنبد و ایوانه، یعنی همون الگوی بسیار کهن در معماری ایران. و خود اون اسم هم میگن در واقع تشکیل شده از دو بخش اسب و آخوه، که خود این نشون میده که گویا در اون منطقه پرورش اسب هم جریان داشته.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. قطعا در فرصت‌های بعدی با هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت.
اما در آستانه عید قدیر هستیم. ویژه به همه شما دوستان شنونده تبریک میگیم. رادیو فرهنگ هم در این روز عزیز و بزرگ همراه شما خواهد بود. البته از روز قبلش دوشنبه ساعت 20 میتونید شنونده ویژه برنامه شکوه قدیر باشید و سه‌شنبه در روز عید سعید قدیر از ساعت 18 میهمانی قدیر ویژه برنامه است که به شما تقدیم میشه. یک پویش هم رادیو فرهنگ به راه انداخته با عنوان شکرانه قدیر. در شادمانی قدیر شما هم سهیم باشید. از فعالیت‌های خودتون که در راستای گرامی داشته عید بزرگ قدیر انجام میدید عکس بگیرید و برای ما ارسال بکنید. حالا شامل آذین بندی خانه ها، آداب و رسوم شهرها، موکب ها و جشن های قدیر میشه. به 14 نفر از برگزیدگان به قید قرعه مبلغ 5,000,000 ریال اهدا خواهد شد. ارسال به شماره رادیو فرهنگ در پیام رسان بله و ایتا 0910-892-0604.
بدون شک محور وحدت امت اسلامی ولایت خواهد بود و مصداق بارز ولایت مداری و اتحاد امت اسلامی پیروی از امام علی علیه السلام خواهد بود. ایشان در نهج البلاغه بیانی با این مضمون دارند که هیچ کس نیست که به وحدت امت محمد صلوات الله علیه و با انس گرفتن آنان به یکدیگر از من دلسوزتر باشد. آری، در حق طلبی همیشه با عزت باش، همواره برای دین خود زینت باش، مانند امام صبر، مانند علی، ای دوست بیا منادی وحدت باش، ای تشنه راه حق کجا میگردی؟ سرچشمه وحدت هست همواره قدیر.
هفت آسمان محل زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بانا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بانا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد.
عشق قطب نماییه که مسیر حرکت ما رو مشخص میکنه.
نمیشه که عشق ما حقیقی باشه اما سرچشمه ی حرکت و عمل نباشه.
همونطور که امیرالمؤمنین فرمودند، محبوب قلب انسان میتونه هر چیزی باشه، حتی یک سنگ.
عشق به علی علیه السلام و خاندان او وارد هر قلبی که میشه، غم، قصه، استرا و کینه رو بیرون میکنه.
چرا و چگونه عشق به علی علیه السلام میتونه همه چیز رو دگرگون کنه؟ آیا میتوان محب علی علیه السلام بود اما ولایت او را قبول نداشت؟ آیا میتوان ولایت او را قبول کرد اما در دل به او عشق نورزید؟
به واقع رمز پیروزی، ثبات و تعالی مردم یک جامعه در داشتن اتحاد و وحدت ایشان است. اگر ولی و سرپرستی که انسجام مردم با هدایت و حول محور او شکل می‌گیرد نباشد، نه تنها اتحاد بلکه انحطاط و فساد نیز در جامعه بیشتر می‌شود.
همچنان همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ و رسیدیم به بخشی که فکر کنم برای خیلی از دوستان شنونده‌های مؤمنی جذابه. اون هم تاریخ پرواز در جهانه که همراه میشیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری توانمند، جناب آقای معاونی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادت متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. با شما همراه هستیم که روایت امروزتون رو از تاریخچه پرواز در ایران گوش بکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قصد دارم به یکی دیگر از سوالات تاریخ هوانوردی پاسخ بدم. اگه
بله.
خاطرتون باشه جلسه پیش گفتیم که هواپیما در کدام نقطه از تهران برای اولین بار فرود اومد. امروز می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که اولین بار هواپیما از کدام نقطه از تهران به پرواز در اومد. در مرحله اول هر کسی این سوال رو بشنوه ممکنه خب بلافاصله و بیدرنگ جواب بده خب معلومه دیگه، یکی از این فرودگاه مثلا فرودگاه مهرآباد بوده. یا مثلا دوشان تپه یا